بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 318، سطر اول. و قال المصنف فی شرحه: و علم ان کل خیر مؤثر و ادراک المؤثر من حیث هو مؤثر حب له و الحب اذا فرط سمی عشقا. از ابن سینا کلامی نقل کردیم که در اون کلام گفته شده بود خداوند دارای عشق هست، هم عاشق است هم معشوق، عاشق خود و معشوق خود. و بعد هم گفته شده بود که شوق در مورد خدا نیست، چون در شوق فقدان حاصل است، فقدان کمال حاصل است، که شائق اقدام میکند تا اون فقدان رو تبدیل کند به وجدان. و در مورد خداوند فقدان کمال تصور ندارد تا اقدام به وجدان تحقق پیدا کند. بنابراین شوق برای خدا نیست ولی عشق هست. خواجه در شرح این کلام بیان میکنه که عشق چیست و شوق چیست. ابتدا میفرماید که هر کمالی خیر است. این رو در این عبارتی که میخونیم نگفته، ولی در جای دیگه گفته، گفته هر کمالی خیر است، اما به یک حیث اسمشو کمال میذاریم، به یک حیث اسمشو خیر میذاریم. از جهت این که پسندیده است و مطلوبه میشه خیر. از جهت این که از قوه به فعلیت آمده میشه کمال. البته در ماها، حالا در مورد خداوند از قوه به فعلیت نیست. خیر و کمال رو ایشون یکی میگه. خب بعد اون که در اینجا میگه اینه: هر چه که خیر است برگزیده است، یعنی آدم، یعنی مطلوبه. و به عبارت دیگر هر چه که کمال است مطلوب است. این روشنه. و هر چه که مطلوب است از آن جهت که مطلوب است محبوب است. پس هر خیری، هر کمالی متعلق حبه، متعلق حبه. تا اینجا روشنه. حالا اگر این حب شدید بشه میشه عشق. بنابراین اگر کمالی، کمال بودنش در حد اعلا باشه، محبت به او هم در حد اعلا میشه، محبت در حد اعلا میشه عشق. پس به کمال عالی حتما عشق حاصل است و خداوند بالاترین کماله، کمال مطلقه. پس خودش به خودش که کمال است محبت داره، ما به اون کمال مطلق محبت داریم، ما هم عاشق او هستیم، او هم عاشق خودش. چون محبت ها، محبت های افراطی است، یعنی خیلی زیاده. محبتی است در حد عالی میشه عشق. ما هم به او عشق داریم، او هم به خودش عشق داره. به خودش عاشق میشه عاشق و معشوق، ما به او عشق داریم او میشه معشوق. پس او معشوق خودش و غیرش هست و عاشق خودش هم هست. عاشق یعنی محبت شدید. محبت شدید خیلی مهم نیست، یعنی خیلی امری نیست که محال به نظر برسه. منتها فقط این مسئله است که کلمه عشق رو در مورد خدا به کار بردن یه مقداری شاید برای بعضی ها خوشایند نباشه، ولی خب مصنف به کار برده، میگه معنای عشق که هست یعنی محبت شدید، پس لفظ عشق هم به کار میبریم. اما در بعضی نوشته ها خدا منزه شده از اطلاق چنین لفظی، و لفظ عاشق و معشوق برای او گفته نشده، علتش هم این بوده که نتونستن این الفاظی رو که گاهی در امور ناپسند به کار میره، نتونستن این الفاظ رو در باری خدا اطلاق کنن. گفتن این الفاظ مال امور ناپسنده، در امور پسندیده به کارش نمیبریم. این تمام مطلب یک صفحه بود که توضیح دادم. البته شوق هم در بین مطرح میشه که دیروزم معنا کردیم، حالا اشاره میکنم. شوق عبارت از این است که ما چیزی رو نداشته باشیم و چیزی رو داشته باشیم، به مقدار داشتن اقدامی نمی کنیم ولی برای اونی که نداریم اقدام می کنیم. مثالم زد خود ابن سینا که ما در خیالمون تصوری از شیعی داریم، اما می خواهیم این تصور باطنی رو تبدیل کنیم به مشاهده ظاهری. مشاهده ظاهری رو نداریم، الان مشتاقیم که اینی که تو تخیلمون هست در ظاهرم ببینیمش. وقت اقدام میکنیم که اون احساس خیالی رو همراه کنیم با احساس ابصار تا تکمیل بشه، که مطلوب ما به دست آوردن اون ابصار و مشاهده است. چیزی رو داریم، یعنی درجه ای از درجات ادراک رو که تخیله داریم، درجه دیگری رو طلب میکنیم، یعنی مشتاقیم با اون درجه دیگر. خب پس شوق عبارت هست از شوق در جایی جاری میشود که وجدان با وجدان امری رو در درجه داشته باشیم و فقدانش رو در درجه بالاتر، وقت برای اون که اون فقدان رو تبدیل کنیم به وجدان اقدام کنیم. این اقدام و اون تمایل اسم شوقه که قبل این رو توضیح دادیم. این یه صفحه تقریبا مطلبش گفته شد، دیگه احتیاج به توضیح نداره. البته بعضی قسمتاش رو نگفتم، ولی اون قسمت ها احتیاج به بیان خارجی نداره. صفحه 318 هستیم، سطر اول. و قال المصنف فی شرحه، یعنی در شرح این کلام ابن سینا، گفته و علم ان کل خیر مؤثرون، هر خیر و کمالی پسندیده و مطلوب و برگزیده است. و ادراک المؤثر من حیث و مؤثرون حب له، ادراک مؤثر از اون حیث مؤثر بودنش. ممکنه یک شیء مثلا فرض کنید به لحاظ رنگش پسندیده باشه، به لحاظ بویش پسندیده نباشه، این به اون حیث مؤثرش محبوب ماست، نه به اون حیثی که مؤثر نیست. و ادراک مؤثر من حیث و مؤثرون حب الله، خود این ادراک حبه. قبلا گفتیم نه ادراک منشأ حبه، خود ادراک خودش حبه. و حب اضافه رته، یعنی وقتی زیاد بشه سمی عشقا. بنابراین هر جا که محبت شدیدی به خیر حاصل باشد گفته می شود عشق حاصل است. خداوند خیر محض، کمال مطلقه. اگر محبتی به او حاصل باشد، محبت محبت شدید خواهد بود و این محبت شدید عشق است. پس عشق به خدا تعلق می گیرد، هم از جانب خودش هم از جانب خلقش. و کل ما کان الادراک و اتم و المدرک و اشد و خیریتن کان الاشق و اشد، پیداست. اگر ادراک قوی تر باشه محبت قوی تر میشه، اگر مدرک هم قوی تر باشه محبت قوی تر میشه، هر چقدر که محبت قوی تر باشه عشق شدید تر میشه. بنابراین خداوند که بالاترین ادراک رو دارد و خودش هم بالاترین کمال و خیر است، محبتش به خودش بالاترین محبت است، یعنی عشقی که به خودش دارد قوی ترین عشق است. بله، اینجا فرته گفته، با اینکه باید افرته میگفت. البته این نسخه اینطوره، من نسخه اشارت را یادم نیست، این باید افراط میگفت نه تفرید. تفرید به معنای کم کردنه، افراط به معنای زیاد کردنه، و ایشون مرادش در اینجا زیاد کردن بود. بعد اذا افرته میفرمون نه اذا فرته، شاید هم در نسخه ازا افرته باشه، ولی اگر در نسخه فرته باشه چنانچه در نسخه ما فرته است، ما میگیم ما فرده‌تر رو عام میگیم که شامل هم ازدیاد هم انتقاص هر دو بشه و شاید هم لغت با ما مساعدت کنه. ما در اصطلاح تفریک رو بر تنقیص اطلاق میکنیم، ممکنه بر ازدیاد هم اطلاق بشه در لغت. خب گفتیم اگر ادراک تام باشد با وصول همراه، اینو قبلا در وقتی که لذت رو بیان می‌کردیم گفتیم اگر ادراک تام باشد با وصول همراه است، یعنی انسان به مدرک واصل میشه، این چنین وصولی ادراک رو تام می‌کند. پس ادراک تام همراه با وصول، عشق تام هم همراه با وصوله، منتها نه با وصول بلکه با وصول تام. خب حالا شخص نسبت به خودش اگه عشق داشته باشه، خب واصله به خودش دیگه، وصول تامه، محبت تامه، پس عشق تامه. و ادراک تام، ادراک گفتیم اگر قوی بشه عشقه، اگر تام بشه عشق تامه. و ادراک تام لا یکون الا مع وصول تام، یعنی انسان باید به اون مدرک واصل بشه تا ادراک تام حاصل بشه. اگر واصل نشه فقط ممکنه صورتی از اون مدرک رو داشته باشه، نه خود مدرک رو. پس عشق تامم که عشق همون ادراک است، همونطور که ادراک تام این چنین است، عشق تامم که درجه عالی ادراک است، لا یکون الا مع وصول تام. و یکون و زالک علام آمر لذتون لذتن، زالک یعنی این عشق تام یا اون ادراک تام، علام آمر لذت تام است و ابتهاج تامه. بنابراین خداوند عشق تام دارد یعنی لذت تام دارد یعنی ابتهاج تام دارد، همون لذت و ابتهاجی که قبلا ثابت کردیم حالا داریم ثابت میکنیم، منتها اون وقت تعبیر به لذت و ابتهاج داشتیم، حالا تعبیر به عشق داریم. این عبارت رو وصول و اینها رو که خواجه میاره برای اینکه اون حضور ذات مایی رو که در عبارت مصنف بود توضیح بده، در عبارت ابن سینا، در عبارت ابن سینا اینطور داشتیم یادتون هست که ول عشق الحقیقی هو الابتهاج به تبت به تصور حضرت ذات ما. اون کلمه حضرت داشت، کلمه حضرت یعنی حضور، حضور یعنی وصول. الان خواجه داره در عشق وصول رو اعتبار میکنه تا اون حضوری رو یا حضرتی رو که ابن سینا در متن آورده بود توضیح بده. لذا پرسرش میگه فائزن العشق الحقیقی هو الابتهاج به تصور حضور ذات ما که هی المعشوقه. همون عبارت ابن سیناست، حضرتی که در عبارت ابن سینا بود تبدیل کرد به حضور. ولی قبل از اینکه این رو بیان کنه اون ول ادراک تام میگه، ادراک تام گفته برای اینکه بتونه اون کلمه حضرتی رو که در عبارت ابن سینا آمده توضیح بده. حالا میگه عشق حقیقی ابتهاج است. الان توجه کنید، هم وصول رو اعتبار کرد، هم وصول رو اعتبار کرد، هم گفت یکون و ذالکه ابتهاج هم تام، هم عشق رو تبدیل کرد به ابتهاج. بنابراین هم کلمه ابتهاجی رو که در عبارت ابن سینا آمده بود بیان کرد، هم کلمه حضرت رو بیان کرد. تو اون دو خط قبلی داره ابتهاج و حضرت رو هر دو رو بیان میکنه تا بتونه عبارت ابن سینا رو توضیح بده. میگه فائزن عشق حقیقی عبارت هست از ابتهاج پیدا کردن از طریق تصور حضور ذات ما، یعنی ذاتی پیش آدم حاضر. حالا اون ذات هر ذاتی از ذاتی باید باشه که مطلوب ماست، موثر اندناست، که هیل معشوق، اون ذات معشوق است یعنی مورد محبت شدیده. وقت عشق عبارت از حضور اون ذاته یا عبارت از ابتهاج به حضور اون ذاته، عبارت از حضور نه، عبارت از ابتهاج به حضوره. ابن سینا همینه گفت، ما هم توضیح دادیم. خب تا اینجا عشق توضیح داده شد، حالا میخواد شوق رو بیان کنه، میخواد شوق ایشون بیان کنه. شوق همونطور که گفتیم از لوازم عشق، به حدی که گاهی با عشق خلط میشه. بنابراین ابن سینایی که عشق رو برای خدا ثابت کرد، راه رو برای توهم شوق باز کرد که کسی توهم کند که خدایی که عاشق است شائق هم هست، که اینا لازم ملزومه، گاهی هم با هم خط میشن. شخص ممکنه توهم کند اگر عشق برای خدا هست شوق هم برش هست. بعد ابن سینا بحث شوق رو مطرح کرد و ثابت کرد که برای خدا شوق نیست، اگرچه لازمه عشق است یا عشق لازمه اوست، بالاخره با هم دیگه ارتباط دارن، اگرچه این چنین است، ولی انفکاکش هم جایزه. در مثل خداوند شوق از عشق منفک میشه. ثم لما کان شوق اندنا، شوق اندنا من لوازم العشق است، نه این دالله و این دالعقول. این لازم و ملزوم پیش ماست، یعنی موجوداتی که هم میتوانن عشق داشته باشن هم میتوانن شوق داشته باشن، پیش اونها شوق و عشق لازم و ملزومه. در مثل خداوند شوق و عشق لازم و ملزوم نیستن، عشق هست شوق نیست، در حالی که اگه لازم و ملزوم بودن انفکاکشون اصلا جایز نبود. الان انفکاک پیدا میکنن، پس معلوم میشه لازم و ملزوم نیستن. لازم و ملزوم بودنشون اندناست، یعنی پیش ما انسانهای ناقص یا موجودات ناقصه، پیش موجودات کامل این تلازم حاصل نیست. ثم لما کان شوق اندنا من لوازم العشق و ربما ما یشتبه احدهما بالآخر، چون این چنین بود که یکی لازم دیگری است، یعنی شوق لازم عشق است، و این دوتا به خاطر این ارتباط شدیدی که بینشون گاهی خلط میشن گاهی اشتباه میشن، به این جد اشار مصنف الی شوق ایزن، یعنی همونطور که اشاره کرد به عشق اشاره به شوق هم کرد، تا اگر عشق رو برای خدا ثابت کرد بتونه شوق رو از اون نفی کنه. و ذکر که این شوق حرکت است به تصمیم ها در ابتهاج، یعنی انسان حرکت این اقدام میکند، اقدام میکند که اون ابتهاج عشقی رو کامل کند و اون ناداری ها رو تبدیل به دارایی کند تا عشقش کامل تر شود. حرکت در اینجا منظور حرکت باطنی است، چون شوق نوعی حرکته، ولی حرکت ظاهری نیست، حرکت باطنی است، یعنی اون میل باطنی است. ولای تصور ذالک، یعنی تتمیم این لایه تصور ذالک میخواد بیان کنه که شوق در خدا نیست، در موجودات عالیه نیست. چرا؟ چون شوق همراه با فقدانه و در خداوند و موجودات عالیه فقدانی وجود نداره، پس شوقی وجود نداره. ولایه تصور ذالک، یعنی این حرکت الی تتمیم حاضر ابتهاج، این متصور نمیشود مگر معشوق حاضر باشد از وجهی، قائب باشد از وجه دیگری. مثل همون ادراکی که عرض کردم، از جهت ادراک خیالی بودن حاضره، از جهت ادراک حسی بودن قائبه. وقت ما حرکت میکنیم تا اون قائب رو حاضر کنیم، یعنی تا اون احساسی رو که نیست حاصل کنیم، تحصیل کنیم. این میشه شوق. اون حرکت نفسانی و حرکت باطنی که به سمت این قائب انجام میگیرد تا این غائب رو تبدیل به حاضر کند، اون حرکت میشود شوق، که اون شوق تکمیل ابتهاجی است که از عشق حاصل است، چون من ابتهاج دارم به اون چه که دارم و اونی که ندارم رو میخوام تحصیل کنم تا اون داراییم کامل بشه، ابتهاجی که به اون دارایی دارم کامل بشه. مثلا من پس کنید صورت خیالیه رو دارم، خب نسبت به این صورت خیالی ابتهاج دارم و عاشقم، بعد صورت حسی رو میخوام ملاحظه کنم، که این صورت حسی وقتی ملاحظه شد، از غیبت تبدیل به حضور شد، از غایب تبدیل به حاضر شد، اینم میشه جزء دارایی های من و جزء محبوب های من، جزء معشوق های من. این میره که اون معشوق قبلی رو کامل کنه. پس شوق یه نحوه کامل کردن اون معشوق قبلی است، یا به عبارت بهتر کامل کردن ابتهاجی که من به اون معشوق قبلی داشتم. الان ابتهاجم بیشتر میشه دیگه، هر چقدر که کمال بیشتری کسب کنم ابتهاجم بیشتر میشه، پس اون ابتهاج قبلی رو دارم تکمیل میکنم. ثم اثبت، خب تا اینجا ایشون یعنی ابن سینا شوق رو عشق رو بیان کرد، اما در مورد واجب تعالی ابتدا بحثی نکرد، بعدن آمد و این عشق رو برای خداوند ثابت کرد. اول عشق رو توضیح داد، شوق رو توضیح داد، بعد که رسید به واجب تعالی عشق رو ثابت کرد، شوق رو نفی کرد. ثم اثبت ابن سینا عشق حقیقی رو للاول تعالی. چرا عشق حقیقی رو برای خدا ثابت کرد؟ لحصول معناه هناک، چون معنای عشق حقیقی هناک یعنی در مورد واجب تعالی حاصل بود، وقتی حاصل بود لفظش هم بکار بود، چون دید معنا حاصله لفظ هم بکار بود. البته خیلی ها این لفظ رو بکار نمیبرن چون میگن در شأن اله نیست، یعنی شأن اله بالاتر از این لفظه، اما ابن سینا گفت نه، معناش اونجا هست، لفظش هم بکار ببرن. عبارت خواجه داره ثم اثبت العشق الحقیقی، قید حقیقی میاره برای عشق. میدونیم که عشق دو قسمه، عشق حقیقی داره و عشق مجازی. عشق حقیقی اون محبتیست که ثابت باشه، وقتی ما علاقه به کمال داریم و کمالم واقعا کماله، عشق ما میشه عشق حقیقی. اما اگر کمالمون کمال خیالی و مجازیه، این عشق میشه عشق مجازی، و عشق مجازی یه روزی زائل میشه، چه بسا که گاهی هم تبدیل به نفرت بشه. ما به چیزی عاشقیم یا علاقه نشون میدیم که این قابلیت علاقه نشون دادن نداره. امروز به خاطر حالا عواملی که پیش آمده متوجه عدم قابلیت نیستم، فکر میکنم این قابل هست که متعلق محبت من قرار بگیره، خب نسبت به او عشق می‌ورزم. بعدها که اون عامل برطرف شد و من به خود این شی توجه کردم، میبینم که این شی لیاقت این همه محبت رو نداشته، اون وقت عشقم ظاهر میشه، گاهی از اوقاتم تبدیل به نفرت میشه. پس این عشقی که تعلق میگیره به کمال مجازی میشه عشق مجازی که ثابت هم نیست، اما اون عشقی که تعلق میگیره به کمال حقیقی میشه عشق حقیقی و ثابت هم هست. خداوند که کمال حقیقی است، عشق به اون میشه عشق حقیقی. اثبت العشق الحقیقی برای واجب تعالی. واجب تعالی عشق مجازی نداره، چون هیچی که واقعا کمال نیست پیش خدا کمال به حساب نمیاد. خدا خیال نمیکنه که این کماله، ما خیال میکنیم کماله و بهش دل میبندیم و بعدم خلافش روشن میشه. خداوند که این چنین تخیلاتی نمیکنه. او اگر به چیزی عاشق است، اون چیز واقعا کماله، قهران عشقش هم میشه عشق حقیقی، چون عشق به کمال حقیقی است و عشق به کمال حقیقی میشه عشق حقیقی. ثم اثبت العشق الحقیقی للاول تعالی لحصول معنای این عشق هناکنی در ساحت واجب تعالی. چرا حاصل است عشق؟ چون خدا کمال مطلقه، و انه الخیر المطلق، خیر محض است، کمال مطلق است، کمال خیر مطلق است، و فانه الخیر المطلق یعنی خداوند خیر مطلقه، پس مدرک بالاترین مدرکه، خیر مطلقه، و ادراکش لذاته هم که اتم الادراکاته، هم ادراکش اتم الادراکاته، هم مدرک که ذاتشه خیر مطلقه. بنابراین قوی ترین عشق دارد. ما در خطوط قبل گفتیم و کل ما کان الادراکو اتم و المدرکو اشد و خیریتن کان الاشقو اشد. حالا در اینجا میگیم خداوند ادراکش نسبت به ذاتش اتم است، مدرک هم که خود ذاتشه با خیر مطلق است، اونم اتم مدرکاته. بنابراین پس عشقی که به خودش دارد بالاترین عشق. خب اثبت ابن سینا عشق حقیقی رو للاول تعالی ولم یتهاش عن اطلاق حاضر لفظ علیه. این لم یتهاش عطفه بر اثبت از ظاهرن تشدید نمیخواد، لم یتهاشه تشدید نمیخواد، تشدید گلشنه مصحه، ولی ظاهرن نمیخواد، من رجوع نشدم به لغت، ولی اون طور که تو ذهنمه تشدید لازم نیست. تهاشی یعنی حاشیه رفتن، در حاشیه رفتن یعنی در متن نبودن، و در اینجا معنی پرهیز کردن، یعنی از ورود در متن پرهیز دارد. این لمیت هاشنی ابن سینا حاشیه نرفت، آمد تو مت و بالاخره اطلاق کرد. حالا تعبیر خودمونی میکنیم، لمیت هاشنی پریز نشد، نه یعنی وحشت نشد، اون وحشت با تهاشی فرق میکنه. بله کناره نگرفت، هم حاشیه کناره نگرفت، بلکه کناره نگرفت، پرهیز نکرد، بلکه انجام داد. ولم یتهاشن اطلاق حاضر لفظ علیه، یعنی حاضر لفظ یعنی عشق، علیه یعنی بر خدا. و این کان این لفظ غیر مستعملن این در جمهور، پیش جمهور این لفظ استعمال نمیشه در مورد خداوند. چرا ایشون حاشیه نرفت و چرا کناره نگرفت و چرا اطلاق کرد این لفظ رو؟ لانه مستعملون فی عرف الالهیین من الحکما و المحققین من اهل سوق. دو گروه این لفظ رو به خدا اطلاق میکنن، اگرچه جمهور اطلاق نمیکنه، توده مردم یا محدثین یا فقها و انصارین ها اطلاق نمیکنن، ولی محققین از فلاسفه، الهیین از فلاسفه و محققین از اهل زهر و وفا اطلاق میکنن، و چون اونها اطلاق میکنن مصنف هم اطلاق کرد. و نزه الله تعالی عن الشغل، اینجا جمع کرده بین ضمیر و اسم ظاهر، نزهه الله نوشته و درست نیست، یا باید بنویسه نزهه تعالی عن الشغل ضمیر برگردونه به خدا، یا بگن نزه الله تعالی عن الشغل. نسخه رو من مراجعه کردم، نزه الله تعالی داشت، نزهه نداشت، یه دونه اضافه است. و نزه الله تعالی عن الشغل یعنی اثبت الاشکال حقیقی للاول تعالی و نزه الله تعالی عن الشغل. این نزه تو بر اون اثبت هست، اثبات شغل کرد ولی این اثبات عشق کرد ولی اثبات شغل نکرد، شغل رو از خدا نفی کرد. از لا یمکن، چرا؟ چون شغل همونطور که توجه کردید این چنین تعریف شد، وجدان به علاوه فقدان، حضور به علاوه غیبت، اینطور منو شدیم شوق دیگه. در مورد خدا فقدان نیست، غیبت نیست، پس شوق نیست. از لا یمکن ان یقیب عنه شیئون، از خداوند ممکن نیست چیزی غیب شود که خدا شوق به او پیدا کند و برای رسیدن به او اقدام کند. خب و بیانه اصل بر اثبت است. بیان مصنف که انهو یعنی خداوند عاشقون لذاته، معشوقون لذاته، من غیر وقوع کسرتی فی، بدون اینکه کسرتی در او واقع بشه، یعنی این عشق صفتیست این همون ادراک نفس، علم به نفس، همین که علم به نفس داره خود همین علم به نفس میشه شوق، میشه عشق، نه اینکه تکثری در ذات واجب تعالی راه پیدا کنه که خدا ذاتی داشته باشه و صفتی به نام عشق در این ذات حلول کرده باشه یا به این ذات زمینه شده باشه تا کثرت درست بشه، بلکه ادراکش لذاته، عین ذاتشه، عشقش هم که همون ادراکه، پس عشقش عین ذاتشه، پس کثرتی در ذات واجب تعالی حاصل نمیشه. و معشوقون ایزن لغیرهی، هم معشوق خودشه هم عاشق خودشه، اون که بماند معشوق غیرم هست به حسب ادراک غیر له، چون غیر او رو ادراک میکند پس اون معشوق غیرم هست. انتها کلام خواجه در شرح شد. عشق ادراک شد، ادراک فعل نیست. بله عشق ادراک شد. نه تلاش برای حفظ موجود، این یه تعریف بود که من عرض کردم با همون ادراک درستن میاد. عرض کردیم عشق یعنی حب، حب خود ادراکه نه حاصل ادراکی، نه من توضیح دادیم، پس عشق میشود ادراک. شما اشکالتون ممکنه به این صورت در بیاد که ادراک رو همه گفتن یعنی انفعال، وقت چگونه ممکن است شما اصلا عشقی رو که ادراک است و در نتیجه انفعال است برای خدا ثابت کنید تا چه برسد به اینکه این ذاتش کنید؟ اصلا اثبات عشق یا اثبات انفعال برای خدا باطله، و اگر بخواد این ذاتش کنید که دیگه باطل کرده. این اشکال شماست. جواب اینه که ادراک در ما انفعاله، اینو گفتن، ادراک در ما انفعاله و امریز ممکن، در واجب طالب یه انفعال نیست، این ذاتشه. در بعضی جا گفتن ادراک واجبه، بعضی جا گفتن ادراک ممکنه، بعضی جا گفتن ادراک جوهر است، بعضی جا گفتن ادراک عرض است. این به جهاش فرق میکنه، حتی ادراک جوهر گرفتند اونجا که ادراک حضوری باشه، خود اون فعل ادراکه یا خودش مدرکه. علاوه حال تقسیم کردن ادراک رو به اقسامی، اینطور نیست که ادراک همه جا انفعال باشه، ادراک پیش ما انفعاله، یعنی ادراکی که برای ما حاصل میشه انفعال، ولی ادراکی که برای خدا حاصل میشه انفعال نیست. گفتن ادراکی که برای خدا حاصل میشه ادراک فعلی است، علم خدا علم فعلی است نه علم انفعالی، یعنی اثرگذاره. حالا این در صورتی است که خدا عالم به غیر باشه، اگه عالم به خودش باشه چی؟ اون تو حاشیه اشارات از قطب شیرازی است، از قطب رازی است که میگوید ادراک یه جاهای انفعال است، یه جاهای فعل است، یه جاهای نه انفعال است نه فعل است. این نه انفعال است نه فعل است مهمه، اونجایی که خدا به خودش علم داره، نه فعل نه انفعال. انفعال چه نیست؟ چرا انفعال نیست؟ چون اصلا در مورد خداوند ادراک انفعالی غلطه. ادراک فعلی هم نیست، چون ادراک فعلی یعنی ایجاد میکند مدرک رو. وقتی خدا عالمه به غیره، همین علمش به غیر ایجاد میکند غیر رو که میشه علم فعلی. آیا معنا داره که بگیم خدا به خودش عالمه پس خود خودش ایجاد میکنه؟ علم فعلی اینجا هم درست نمیاد. این که خداوند علم به خودش دارد نه ادراک انفعالی است نه ادراک فعلی. بعضیا منحصر کردن ادراک رو به فعلی و انفعالی، اونا غیر از این دوتا نداریم. خاج عبارتش طوریست که نشون میده که غیر از این دوتا هم داریم، وقت قطب رازی در پاورقی اشاره میکنه که ما داریم غیر از این دوتا ادراکی داریم که نه فعل باشد نه انفعال، و اون علم خداوند به ذات خودشه. حالا علم ما به ذاتمون ممکن انفعال باشه، ممکن انفعال باشه، فعل که نیست، ممکن انفعال باشه. علم خدا به ذاتش نه انفعال نه فعل، نه انفعالیست نه فعلی. پس ملاحظه میکنید که علم اقسام مختلف داره. در مورد خداوند مسلم انفعال راه نداره، بلکه بعضی علماش علم فعلیه، بعضی علماش نه انفعالیه نه فعلیه. خب پس اون اشکالی که شما کردین برطرف شد. اشکالتون این بود که علم انفعال است، بنابراین برای خدا نباید ثابت باشه و به طریق اولا این ذات خدا نباید باشه. جواب دادیم بله، علم انفعال است پیش ما نه پیش خدا. علم خدا لازم نیست انفعال باشه، یا علم فعلی است یا علم علمی است که نه فعلی است نه فعلی، و هر دو هم این ذاته. چه علم فعلی و چه علمی که نه فعلی و نه انفعالی، اگر برای خدا حاصل این ذاته، تکثری در ذات او ایجاد نمی‌کنه. بله، صورت هایی که ما ایجاد بکنیم در زمین علم فعلی. البته حالا اگر قابلیت داره، که قابلیت هم داره که در خارج موجود بشه، میشه علم فعلی. ممکنه من این تصاویر رو به فعلیت نرسونم و در خارج ایجاد نکنم، ولی قابلیت این که در خارج ایجاد بشه من دارد، به همین جهت هم میشه علم فعلی. نه، اونی که شما ایجاد، اون فعل شماست. این که شما در ذهنتون صورتی ایجاد میکنید، یعنی دارید فعلی رو انجام میدید که بعد از این که اون فعل انجام داده شد یا مقارن با همون فعل ادراک هم حاصل میشه، شما صورت ادراک میکنید به علم حضوری. حالا این ادراک این همون استاره، یعنی صورت رو صادر میکنید، همین صادر کردن ادراک کردنه، یا ادراک کردن حاصل صادر کردن. اون کاری که اونی که شما به اسمش بردید اون میشه فعل، نمیشه ادراک. اون که شما صورتی میسازید این میشه فعل. وقتی این صورت ساخته شده اگر در خارج بیاد علم فعلی است، اگر در خارج نیاد، یعنی اگر قابلیت در خارج آمدن نداشته باشه بلکه از خارج گرفته شده باشه، علم فعلی است. خودتون هم جعلش کرده باشید، از خارج نگرفته باشید، مفردات چه از خارج گرفتین ترکیبش مال خودتونه، علاوه اون هم میشه علم انفعالی. اون هم که شما تصویر میکنید میشه علم انفعالی. منتها اگر تونستید همین علم که شما رو منفعل کرده در خارج ایجاد کنید، از این جهت میشه علم فعلی. اجهت این که نفستون رو منفعل کرده میشه علم انفعالی. اذا عرفت الامر في اللذه، وقتی امر رو در لذت شناختی. تا حالا ما بحث در لذت کردیم، گفتیم لذت عقلی داریم اولا، لذت عقلی قوی تر از لذت حسی ثانیا. این دو مطلب در مورد لذت گفتیم. ایشون میگه آن چرا که در مورد لذت گفتیم در مورد الم هم میگیم، شما خودتون اجرا کنید که الم عقلی داریم اولا، الم عقلی قوی تر از الم حسی ثانیا. و اذا عرفت الامر رو در لذت، امر یعنی تقسیم لذت به حسی و عقلی، همچنین قوت عقلی نسبت به حسی. این دوتا مطلب رو اگه در لذت شناختی، فقس علیه حال العلم. خودش هم توضیح میده، فالعلام العقلیه، من اضافه میکنم، موجودتون یک اشد من العلام حسیه. این دو موجودتون ایشون نگفته، شاید به خاطر اینکه همه قبول داریم حسرت علم عقلیه، خجالت علم عقلیه. وجودش روشنه، حالا اقواییتش رو باید ثابت کنیم، که ایشون میگه با همون بیانی که ما در لذت ثابت کردیم در علم هم ثابت. اذا عرفت الامر در لذت، فقس علیه حال العلم، فالعالم العقلیه اشدن از عالم حسیه. بلکه همونطور که در لذت گفتیم که لذت حسی با لذت عقلی اصلا قابل مقایسه نیست، چون دو سنفن، در عالم عقلی هم همین رو میگیم، میگیم عالم عقلی با عالم حسی قابل مقایسه نیست، چون دو سنفن. بل لا نسبت لها الیها، یعنی للعقلی الالحسی، یا برعکس، اعاذنا الله عنهما، یعنی از عالم چه حسیش چه عقلیش، جمیعا به فضله و کرمه. ظاهرا به مسئله بعدی نمیتونیم برسیم، باید بزنیم که باید رسیدیم.